أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لأهلك علىهم أجمعين. نیت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الموج. بدین محضر نورانی مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت علیهم السلام. امروز روز علی اصغر امام حسین توسل میگیریم خدمتشون. یه عنایت ویژه رحیمانه کریمانه به این جمع داشته باشن. دعای فرجمون امروز بالا بره ان شاء الله.
سلام
علیکم. الهی هممون، نمیگم فقط بچه هامون، اول باید خودمون یار بشیم. الهی هممون 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 خدایا خودت رحم کن به ما. الهی هممون با بچه هامون و همه شیعیان امام زمان یار بشیم. برای اماممون صلوات بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. هر کس قرآن رو عقل کنه از اسراف به دور میمونه. هر کس قرآن رو بپذیره، تکذیب نکنه و عمل بکنه تو زندگی، از هلاکت نجات پیدا میکنه، از فساد و فاسد شدن و گندیدن نجات پیدا میکنه. هر کس قرآن رو عقل کنه، عمل بکنه، دنیا و آخرت از عذاب نجات پیدا میکنه. و اونهایی که نمیخوان گوش بکنن مشکلشون چیه؟ شرکه. و شرک وقتی به وجود میاد که آدم شکر نکنه و خدا رو منزه ندونه از نیاز و استغفار نداشته باشه به سمت خدا، اینا شرک ایجاد میکنه. شرک که ایجاد بشه، یکیش مثلا چیه؟ تقلید کورکورانه از فرهنگ آبا اجدادی. توجیهات شیطانی برای اعمال شیطانی. و این تهش اینه که دیگه خدا زمانش که برسه انتقام میگیره، کسی نخواد گوش بکنه. نمونه شخصی که حرف خدا رو عقل کرده، نتیجهش این شده عاشق شده، نتیجهش این شده که هر لحظه با خدا داره زندگی میکنه، نتیجهش این شده که حاضر به خاطر خدا باباشو بذاره کنار. نمونهش کیه؟ حضرت ابراهیم علیه السلام که بقیت الله خداست روی زمین، ولی الله روی زمین، و به پاداش این عشقی که ثابت کرد در راه خدا حاضر شد بسوزه تو آتیش ولی خدا رو کنار نذاره. خدا بقیت الله های خودش رو، امام زمان های هر عصر رو از ذریه ایشون قرار داد تا رسیده به کی؟ به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه. خب این صلوات داره این اسم، بقیت الله رحمت الله، رحمت خدا روی زمین از طریق بقیت الله به مردم میرسه. از کجا میگیم بقیت الله رحمت الله؟ چون تو این آیات داشتیم که و رحمت ربک خیر مما یجمعون، یعنی رحمت پروردگارت از همه اون چیزی که جمع میکنن بهتره. یعنی تو بری دنبال امام زمانت هیچی هم نداشته باشی باز بهتر از اینه که همه چی داشته باشی اما امام زمان نداشته باشی. چرا من میگم رحمت الله همون بقیت الله که تو آیات قبل اومد؟ سوره انبیا شما صفحه آخر رو باز کنید، اونجا خطاب پیامبر خدا که بقیت الله خداست، اونجا خدا چی فرموده؟ و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین. رحمت خدا بقیت اللهشه. بقیه چیزهایی که تو عالم هست یا از طریق بقیت الله به ما میرسه یا نه، یا الهی نیست. مگه همه پولایی که الان تو دنیا مردم دارن الهیه؟ در راه امام زمان داره خرج میشه. خب پس همش الهی نیست. من ما یجمعون، اون چیزایی که مردم جمع میکنن یا از طریق رحمت الله که همون امام زمانه به ما رسیده که اون باز جلوه های از رحمت خداست. هر چی که خدا به ما داده باشه از طریق امام، هر چی میخواد باشه دیگه. گفت تذکرو نعمت رب بکن، دیگه هر نعمتی بهتون دادم یاد بکنیم. حالا دیگه هر کی باید بره خودش مشق شب در بیاره ببینه چی داده خدا بهش. اگه از طریق امام به آدم رسیده باشه، یعنی با محبت اهل بیت ما کسب کرده باشیم و در راه امام داره خرج میشه، این میشه خودش رحمت، این شکر داره. اما اگر از طریق رحمت الله دریافت نکرده باشیم شیطانیه. و اون وقت اینجا داره میگه که ببین اینو بذار کنار، به نفته، هنوز نفست میاد، هنوز انتقام نگرفتیم، به نفته، اونا رو بذار کنار، بری دنبال رحمت خدا. رحمت خدا از همه اون چیزی که مردم دنیا جمع کردن چیه؟ بهتره. شما اگه رحمت خدا رو داشته باشی، خوشبخت‌ترین انسان تو نظام توحیدی قرآن حساب میشید، آدم خوشبخت. کیه از نظر خدا؟ چون داره میگه این بهتر از اونه دیگه. پس دارایی یک انسان هر چقدر از جنس رحمت باشه، این آدم هم داراتر حساب میشه پیش خدا، هم ثروتمندتر حساب میشه نسبت به بقیه، هم خوشبختتر. تعاریفی که خدا داره توی قرآن با اون چیزایی که ماها فکر میکنیم یه مقدار متفاوته. یه مقدار که چه عرض کنم، بعضی جا زمین تا آسمون متفاوته. نمونش همین آیاتیه که الان خدا میخواد بگه. معمولا افراد نمیدونن این آیات تو سوره زخرف وجود داره اصلا، معمولا افراد نمیدونن، چون طرز فکرشون داره نشون میده که چجوری فکر میکنن. آماده اید برای اینکه خدا نظام فکریتون رو به هم بریزه؟ آماده اید؟ سر سفره امام حسین نشستی ها. ببین امام حسین سیستم فکری همه رو ریخته به هم روز عاشورا. خیلی ها به خاطر اینکه زن و بچه داشتن نایمدن یاری امام زمان، با اینکه دوستش داشتن، چون عبیدالله ابن زیاد تهدید کرد، یه عده رو با پول خرید، گفت شمشیراتون رو بیارید به وزنش طلا میدم. یه عده رو با پول خرید، اینا از نامه هایی که نوشته بودن، توبه کردن رفتن پیش عبیدالله ابن زیاد، شمشیراشون رو تحویل دادن، طلا گرفتن. هر کسی رو نمیشه با پول خرید. یه عده رو چیکار کرد؟ یه عده رو که نشد با پول بخره تهدید کرد، گفت هر کی بره یاری امام حسین، من زن و بچهش رو میگیرم میبرم بیگاری، اسیر میکنم و اموالش رو مصادره میکنم. چون اون موقع کارت بانکی که نبوده که مثلا زن و بچه فرار کنن برن حالا یه جای دیگه خودشون زندگی کنن، نه، اونا هرچی داشتن غیر نقدی بوده، خونهشون بوده، دامشون بوده، نمیدونم کشاورزیشون، هرچی، اون چیزایی که باعث زندگی میکردن. این تهدید کارگر شد به خیلیا. چرا؟ چون سوء استفاده کرد از عواطف انسانی اینها، چون اینا خیلی ها طاقت ندارن زن و بچه اسیر بشه یا بخواد مثلا بی مرد بمونه، چون میدونست این بره پیش امام حسین شهید میشه، چون امامی که محاصره شده با این تعداد اندک، این همه چند هزار نفر آدم، قاعدتاً چیه؟ این راه مسیر آخر شهادت دیگه. بعد گفت زن و بچه هم چی میشن؟ نرف. یه دم اینجوری امامو تنها گذاشتن، یه دم که بهشون وعده مقام داده بود، گفتد وزیرتون میکنم، حاکمتون میکنم، فلان پستو بهتون میدم، اونایی که یه مقدار نفوذ داشتن و جایگاهی داشتن. این شکلی اینا رو از را به در کرد. هر کی هم که جایگاه داشته باشه قبیلهشو با خودش میبره، یعنی کافیه شما رئیس یه قبیله رو با خود همراه بکنی تا فک فامیلاشو با خودش بیاره. تو رای گیری هم احتمالا دیده باشید که بعضیا طایفه رای میدن اینجوریه، یه نفر رو همراه بکنه بقیه دنبالش میرن، عوام و ناسشون. خب اینجوری تونست دشمن خدا مردم رو از دور امام خالی کنه، میدون رو خالی کنه برای امام و امام تنها بمونه و این روزه هایی که الان شما دارید باهاش زندگی میکنید درست بشه، که واقعا حقیقتا اگه بخواد طول بکشه ظهور امام زمان تقیم دیر بیاد، نمیدونم تا کی ما زنده ایم. خیلی سخت شده دیگه هی روزه اومدن و این حجم از ظلم رو هی آدم بخواد نوش بکنه تو این روزه ها، خدا واقعا ما رو نگه میداره. و پرده انداخته نمیفهمیم، پرده انداخته ما روزه ها رو نمیفهمیم، ولی میفهمیدیم یکیمون زنده از اینجا نمیتونست بره بیرون، ولی امام ما میفهمه. ببین ما الان اینجا جمع شدیم که فکرمون، منشمون، عملمون شبیه امام زمانمون بشه، عاشورا دیگه به اون شکل اتفاق نیفته. ما ها اگه نامه نوشتیم گفتیم آقا جون بیا، هر روز داریم دعای فرج میخونیم، دعای فرج هر روز ما همون نامه است، همون نامه است که آقا بیا ما میخوایمت. اگه نامه داریم هر روز میفرستیم خدمت آقا، پاش وایستیم، ما نمیخوایم عاشورا اون شکلی برای ما رقم بخوره، ما میخوایم جزء اون یارانی باشیم که پارکاب امام ایستادن تا آخر. و این دفعه چون قرار نیست سر امام بالای نیزه بره، چون باید هدف قرآن حاصل بشه، خدا این همه پیغمبر فرستاد برای اینکه این قرآن روی زمین ظهور پیدا بکنه، جاری بشه، حکومت عدل الهی برپا بشه، خدا هرگز از هدفش کوتاه نمیاد. پس این دفعه قرار نیست امام سرش بالای نیزه بره، به خاطر همین داره طول میکشه، چون یاران هنوز به اون میزان از عشقی که نیاز هست برای اینکه انسان دیگه معشوق رو رها نکنه نرسیدن. میگه دوست دارم
ولی ببین هر کی تا یه جایی اومد، یکی رو با پول خرید، اینا که زود از دور خارج شدن، یکی رو ترس انداخت تو دلش، تهدید کرد، اونا هم تا یه جایی وایستاده بودن، دوباره اونا هم هی ریزش کردن، یه عده رو با مقام زر و زور و تزویر دیگه، و دیگه مون ته قربال خدا، هی این قربال خدا تکون میده، مون ته قربال خدا، اون دونه درشتایی که دلاشون بزرگ شده بود مثل امام زمانشون، اون دل باید بزرگ بشه تا بالای قربال بمونه، و اینا کوچولو باشه با هر تکونی میخواد بریزه پایین. این آیات از اون آیه هاییه که میخواد دلای ما رو بزرگ بکنه، منتها عقل کردن میخواد. اول سوره رو چجوری شروع کرد؟ گفت ما این قرآن رو فرستادیم شما ها عقل کنید. قرآن رو عقل کنی، عقلت بزرگ میشه، دلت بزرگ میشه، دل که بزرگ بشه دیگه با هر تکونی نمیلرزه، پایین نمیریزه، جارو خالی نمیکنه، اون وقت امام میتونه روی تو تکیه بکنه برای برپای دولت عدل الهی. الهی آمین. خدایا ما رو جز به این افراد قرار بده. یه صلوات بفرسته. خب یه صلوات دیگه بگو بفرستن تا من. می فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، و لولا ان یکون الناس امتا واحدتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. میگه اگه قرار نبود مردم یه امت واحد باشن، چون خدا هدفش از خلقت انسان ها این بوده که اینا توی رنج متوسطی همه زندگی بکنن، خدا به هیچ عنوان اختلاف طبقاتی رو قبول نداره، به هیچ عنوان. اون میزانی که فرمود رفع بعضکم فوق بعض درجات، یه بالانس کمیه، یعنی ببین اینجوری اینجوریه، نه اینجوری اینجوری. ببین الان بعضیا اونقدر پول دارن میتونن یه شهر رو بخرن، ولی بعضیا یه پرس قضا به زور گیرشون میاد. ببین این اختلاف طبقاتی به این اندازه رو خدا به هیچ عنوان قبول نداره، اینو بدونید. پس کسی حق نداره به یکی دارم حقم دارندگی و برازندگی فلان ماشین رو سوار میشم که انزی ده تا خونه پولشه، حق نداره، چون نیست توی نظام توحیدی همچین اختلاف سطحی وجود نداره. خدا دوست داره و کذالک جعلناکم امتا وسطا. ببین به امت مسلمان داره میگه، میگه من شماها رو امت وسط قرار دادم، توی همه امور میانه رو باش جانم.
که به خدا میگه بس من دوست دارم میدم به اون کسایی که دوست ندارم.
خب اینجا داره برعکسشون میگه، میگه که اگر قرار نبود که انسانها یه امت واحده باشن، چرا اختلاف طبقاتی رو خدا قبول نداره؟ چون اون وقت وحدت شکل نمیگیره، یعنی مردم همو دوست نمیدارن. الان کسی که نداره، اونی که خیلی داره وقتی میبینه به نظر شما دعای خیر براش میکنه یا فوشش میده تو دلش؟ نفرینش میکنه، میگه این خورده، حق من خورده که الان فلان ماشین سوارش یا فلان جا ده تا خونه داره. بعضیا من میشناسم توی خود همین تهران برج‌هایی دارن، انقدر اینا تا خرخره پرن برجا خالیه، یعنی جدا از اون همه سرمایه‌ای که دارن اصلا نیاز نداره حتی اجاره بده، اینو خالیه. اون که خیلی فرق میکنه، مال متقینه. حالا خدا اینو دوست نداره، شما اینو بپذیرید از من تا بقیه آیات رو بخونی. خدا میگه که اگه من دوست نداشتم مردم یکسان باشن، خودم لجعلنا، خودم قرار میدادم برای اون کسی که به رحمان کفر میکنه، اونایی بودن که شکر نمیکردن، شرک میورزیدن، من خودم برای خونه های اینها سقف های نقره قرار می دادن. یعنی اینا رو توی تجملات دنیا اونقدر می دادن که نمونش رو شما ها ندیده باشین. خب؟ و نردبان‌هایی براشون قرار می‌دادم که از اینها بالا برن. ببین این کنایه از تکبر، و چون این کاخ‌هایی که داشتن این فرعون‌های عالم یه قسمت‌هایی داشت، اینا می‌رفتن از اون بالا به مردم نگاه می‌کردن. این نشون دهنده چی بود؟ اون می‌خواستن بگن که ما از همه بالاتریم و از همه مردم بالاتریم، ما اصلا قاطی مردم نمی‌شیم. یعنی یه جای بالایی برج و باروهایی داشتن که اونجا جایگاه اون شخص بود، میرفت اونجا میشست و به بقیه مردم خلاصه خودشو نشون میداد، از بالا نگاه میکرد. میگه من اگه نمیخواستم شماها توی یه سطح زندگی کنید، خودم به اون کسی که کافر بود یه همچی خونه میدادم، یه کاری میکردم سقفا همه از نقره باشه، نردبان ها باشه بره تا بالا، هی بخواد خودشو به مردم نشون بده، هی اون قدرت و مقام و چیز، اون چیز بالای خودشو هی بخواد به رخ بکشه. ولی بیوتهم ابوابن و سرورن علیها یتکئون و زخرفا. بعد برای خونه هاشون درهای زیادی قرار میدادم. این خودش کنایه از چیه؟ خیلی پولدار بودنه. خیلی پولدار بودن، یعنی انقدر خونه بزرگه، چون خونه های بزرگ نیاز دارن که درهای زیاد داشته باشن که از هر طرف بخوان مثلا به هر کوچه راه داشته باشه، بخوان هی برن و بیان. بعد آدم های زیاد، خدم حشم زیاد، اینا همه ابواب نشوندنده همه این هاست. بروبیای زیاد، خود در زیاد یعنی بروبیای زیاد. یعنی خدا میگه که من اگه میخواستم اختلاف طبقاتی باشه، خودم به کیا میدادم؟ کیا رو میبردم بالا؟ کافرا رو. و یه تخت هایی قرار میدادم براشون که به اینها تکیه بزنن. خود تکیه زدن به تخت دوباره چیه؟ اون غرور و تکبر اینها رو میخواد برسونه که تخت سروری و خلاصه تو فیلم مختار یادتونه هر کی میرفت اون دوستاش اون چیز بلنده رو سوارش مختار اومد گفت اینو ببرید، من میترسم که دنیا منو بگیره، یه چیز منبر کوچولوی گذاشت. ببین خود این تکیه زدن بر تخت کنایه است از فرمان روایی، از پادشاهی، از آقا بودن. خدا میگه که من اگه میخواستم شماها یکی نباشید به اینا میدادم. و زخرفا، زخرف یعنی زر و زیور و زینت‌های دنیای تجمل، زخرف تجملات بهشون میدادن. و این کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، در حالی که نیست همه اینها مگر یه متاعی برای زندگی دنیا. خب شما آفریده شدید برای دنیا. والآخرتو عند ربک للمتقین. بعد اون وقت آخرتو برای کیا قرار میدادن؟ کلن دنیا و مافیها رو میدادن به کافرها. خدا داره میگه آخرتو میذاشتم پیش خودم برای متقین. عند ربک بهشت رضوانه ها، هر بهشتی بهشت قرب نیست. سوره واقعه شما خوندین؟ آره؟ از سابقون از سابقون اولائک المقربون فی جنات النعیم. ببین اون آیه ها شما برید بلا فاصله بعدش اصحاب یمین رو توصیف میکنه، برید مقایسه کنه چقدر بهشتشون با هم فرق میکنه. اونجا برای مقربین میگه چی؟ میگه اونجا رو تخت ها تکیه میزنن، یعنی اونجا آقایی حقیقی عالم کجاست؟ آخرته. اون وقت ما مشکلمون چیه؟ که امام تنها میمونه، ما دنیا و آخرت رو با هم قاطی میکنیم، فکر میکنیم هرچی تو دنیا بیشتر داشته باشیم خوشبختریم. خیلی خدایا این حرفی که اینجا زدی سنگین بود، خیلی سنگین بود. داره میگه ببین انقدر دنیا پسته، آخه چیز خوبو که به دشمنش نمیده آدم. این به من یک فرو به رحمان دشمن خداست دیگه، نه شکر میکنه نه تسبیح میگه نه استغفار داره، همه زندگی شرکه. حالا میگه باز اینا چجور آدم هایی هم، کیا باشون هم نشینن. یه مش آدم ظلمت زده شیطانی که لایق چیز خوب نیست. پس این چیزهایی که خدا بهشون میده معلوم میشه خوب نیست. که شما کاخهایی داشته باشید پر از تجمل، اگه خوب بود اولین نفر خدا به متقین میده، نخواسته بده، نخواسته بده. ببین ما تاریخ هم بلد نباشیم، خب خیلی از جاهای عبرت آموز تاریخ توی قرآن اومده. ما فرض میکنیم اینجا الان افرادی که توی این جلسه نشستن اصلا سواد ندارن بشینن ترجمه قرآن بخونن، ما فرض میکنیم، خب که بعید میدونم اینطوری باشه، یعنی میخوام بگم خیلی باید بیشتر از اینا کار میکنیم تا حالا. همین قانونا رو نمیدونیم بیچاره ایم دیگه، یه عمر گرفتار زندگی میکنیم. روزه هایی که توی عمرت اومدی از اون زمانی که بچه بودی مامان دستتو گرفته برده روزه، چه الانی که خودت میری روزه، فقط روزه حضرت ابا عبدالله الحسین کافیه برای اینکه ما این قانون رو فطرت ما فهمیده باشه. اگه نفهمیدیم تا حالا نخواستیم بفهمیم، باید امروز یه تحول عمیق تو دلهای ما ایجاد بکنه حضرت علی اصغر امام حسین. چند سال میای روزه علی اصغر براش گریه میکنی، جیگرت کباب میشه. امروز بیا یه جوری دیگه روزه علی اصغر شرکت بکن، برو ببین چرا باید یه بچه 6 ماهه به این نفس شهید بشه. چی شده؟ مگه اینا مسلمان نبودن؟ مگه اینا خودشون نامه ننوشتن به امام حسین؟ دلیلش چیه؟ خب خیلی مهمه، خیلی مهمه. شما فکر میکنی اینا یه مش آدم ذاتن مادرزاد صفاک بودن؟ نه خیر، من یه چیزی به شما میگم، بعید میدونم تو روزه ها شنیده باشید این رو. ملعون ترین شخصی که توی حادثه عاشورا شرکت داشته عمر سعد، بسیار آدم مهربونی بوده. باورتون میشه؟ حالا تو فیلم مختار اینجوری نشون نداده بودن، چون ما ها عادت داریم دشمنا رو همیشه زشت و بد قیافه و بد صدا و بد اخلاق نشون میدیم، در صورتی که روایت داره عمر سعد آدم مهربونی بوده. چه جوری میشه یا آدم مهربون کارش به جایی میرسه به بچه رحم نمی کنه؟ باید بترسیم به خدا، باید بترسیم به خدا. تا اون روز آزارش به یه مرشه نرسیده بود، چی شد؟ چی شد به بچه 6 ماه رحم نمی کنه؟ دستوری که داد به هرمل 3 شبه بندازه کی داد؟ همین ملعون داد. دلیلش چیه؟ دلیلش چیه الان به نظر شما؟
میگم دیگه چون تعلق کرده و به مادیات دنیا رو برده اون
پس دنیا. خب چی آدمو عوض میکنه پس؟ دنیا. همین متاع دنیا. همین متاع دنیا. مگه عبیدالله ابن زیاد این که اصلا نمیخواست شرکت کنه توی حادثه عاشورا چجوری گولش زد؟ گفتش من حکومت ریو بهت میدم، تو بیا من همکاری بکن. قرار نبود اصلا عمر سعد تو عاشورا شرکت داشته باشه، گول خورد. خب حالا جای ترس هست یا نه؟ حالا چی میشه آدم ها به دنیا پیدا میکنه؟ اینم بگم بهتون، چی میشه آدم حب به دنیا پیدا میکنه؟ آیات رو ادامه بدین. و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. یادتونه تو آیات قبل خدا فرمود که شما چیکار کنین؟ نعمت بهتون دادم، تذکر و نعمت رب بکن، بیاید نعمت های من رو یاد بکنین. و تقول سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين. هی بگو که من از خودم هیچی ندارم، خدای همش از توه. هی بگو اینو، تقولو، هی اینو یاد کن، یاد خدا. بعد بگو انا الى ربنا لمنقلبون، خدای تو رو میخوام، میخوام به تو برگردم. هی اقرار کن اینها رو مرتب. چرا؟ چون یاد خدا باعث میشه که تو به سمت غیر خدا کشیده نشی. محبت خدا تو دل شما از صبح تا شب یه چیزی رو هی بگی، محبتش تو دلت قرار میگیره. محبت خدا تو دلت قرار بگیره، به سمت کسی دیگه کشیده نمیشی. خب میگه و من یعش عن ذکر رحمان، هر کی به اون حرف ما گوش نکرد، یعنی نعمت رب رو یاد نکرد، اهل شکر نبود، اهل تسبیح نبود، اهل استغفار نبود، نه زبانی ها، دلی محبت خدا تو دلش نبود، خدا رو دوست نداشت، از ذکر رحمان دوری میکرد، ما چی کار میکنیم؟ تاوان هر عملی متناسب با خود اون عمله، عکس عملش. هر کی کار خیر انجام بده تو لحظه پاداش میگیره. ببین شما یه دونه لا اله الا الله بگی، همونجا پاداشتو میده، تو چشت نمیبینه. از اون طرف عمل سیئه دوباره چی داره؟ عکس العمل داره، اونم همون لحظه عکس العملشو میده. اینجا عکس العمل یاد نکردن خدا نعمت‌ها رو کی داد؟ خدا داد. یاد نمی‌کنه، همش میگه خودم بابام. هر چی موفقیت دارم مدیون پدر مادرم هستم. پس خدا کو؟ من خیلی تلاش کردم رسیدم، خدا کو؟ فلان کار رو کردم موفق شدم، خوشبخت شدم، شما بهت بکنید، خدا پس کو؟ جونش بالا میاد انگار کلام خدا این ادبیات الهی رو به کار ببره. بعدش هم که یه اتفاقی میفته میگه بدشانسی آوردیم. شانسی مفهوم به شدت کفرآمیزه، به شدت شیطانیه. شانس، کلمه شانس نگید دیگه اصلا. هم خوششانسی هم بدشانسی. توهم محضه، بدون اراده خدا اتفاقی در عالم میفته که تو به شانس نسبت میدی. میگه هر کی از یاد خدا دوری بکنه، ما خودمون نقیز، ما خودمون براش یه شیطان قرار میدیم، همنشین این باشه، فهو له قرین. همنشین، نه همنشینی که حالا با فاصله باشه، باهاش یکی بشه. خودمون قرار میدیم. تاوان چی بود؟ و من یعش عن ذکر الرحمن، خدای مهربون. چرا رحمان میاره اینجا؟ چرا الله نمیاره؟ که زشتیش آدم درک بکنه، که خجالت بکش. خدای مهربون رو تو یاد نمی کنی. مثل این که یه نفر هر روز داره به تو کادوهای آنچنانی میده، یک بار اسمشو نمیاری تو دلتا. به زبون آوردن خیلی مهم نیست، تو دله یه بار با خودت نمیگی خدا خیرش بده، انقدر داره به من لطف میکنه. کسی که از یاد خدا دوری بکنه لایق هم نشینی با شیاطینه. بعد شیطون که بیاد تو جلد انسان، اتفاق هولناکی میفته. چی میشه؟ و انهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. یه توهم بسیار باطلی ایجاد میکنه این شیطانی که قرین این شخصه. اون توهم چی هست؟ میگه مدام این شیاطین این رو از راه خدا دور میکنن، بعد بهش القا میکنن تو راه خدا هستی، حق و باطل قاطی میکنن براش. بعد تهش این میشه طرف نه یاد خداست نه خدایی زندگی میکنه، اما فکر میکنه بهترین آدمه. توهم خوب بودن، توهم برتر بودن براش ایجاد میکنه. خطرناک نیست این حالت؟ هرچی شما فرعون میشناسی این شکلی فرعون شده. مگه فرعون ادعای کفر داشت؟ اتفاقا ادعای ایمان داشت. وقتی حضرت موسی اومد خواست مردم هدایت بکنه، به مردم گفتش که اینی اخاف ایوبدل دینکم او ایوظهر فی الارض الفساد. مردم بترسید، دنبال موسی نرید، من میترسم دینتون رو ازتون بگیره. این آیه قرآن سوره غافر برید بخونید. شما فکر کردید فرعون ادعای بیدینی داشت؟ شمر و یزید ادعای بیدینی داشتن؟ خودشون خلیفه مسلمی میدونستن. به امام حسین چه تهمتی میزدن؟ چیزی بهش نمیچسبید که، چون چیزی که عیان است کسی نمیتونه مخفیش بکنه که خوبی ها رو. هیچکی از اینا بدی ندیده بود. به دشمنشون رحم میکردن چجور؟ یعنی یه جوری با دشمناشون رفتار میکردن، شما فهم کرده رفیق صمیمی شه الان. اینجوری پذیرایی میکنن از دشمنانشون. کسی از اینها بدی ندیده بود. تهمتی که زدن چی بود؟ گفتن اینا از دین خارج شدن، امام حسین از دین خارج شده. بعد فتوا صادر میکردن که کسی که از دین پیامبر خارج شده محدور الدمه، و شما حتی اگه بکشیدش به وظیفه شرعیتون عمل کردید و بهشت میرید، و تنها در این صورت بهشت میرید. باید دشمن خدا رو از بین ببرید. اسم چی گذاشتن رو امام معصوم، رو بقیت الله خدا در عالم اسم چی گذاشتن؟ اسم آدم منحرف. خب چه آدمی به خودش اجازه میده اسم آدم منحرف رو امام معصوم بذاره؟ کسی که فهم کنه خودش درسته، اون غلط. یحسبون انهم مهتدون. خدایا ما به تو پناه میبریم از این توهم شیطانی که فکر کنیم فقط خودمون درستیم. داعش صفت میشه یه همچین انسانی، تکفیری میشه یه همچین انسانی. یعنی چی؟ یعنی من فقط درست میگم، بقیه قاطی آدم نیستن، محکوم به هلاکتن. به محض اینکه یک انسانی همچین توهمی پیدا بکنه، شاخصه این هست که قرین شیطان شده. نقطه مقابلش چیه؟ من بگم الان بریم رو خودمون کار بکنیم. نقطه مقابلش اینه که هر کی دوست خداست شما باید دوست داشته باشی. حق نداری برای کسی حکم صادر بکنی. دوست اهل بیت رو باید دوست داشته باشی. دعاش چیه هر روز میخونید؟ اینی سلمون لمن سالمکن و حرب لمن حاربکن و ولی لمن و عدو لمن. نقطه مخالف این یحسبون انه و مهتدون این هست. به محض این که ما یه جوری زندگی کنیم که بگیم آقا من خوبم اون بده، به هر دلیلی، کافی محب اهل بیت باشه، حق نداری بگی من خوبم اون بده، حق نداری بگی. به محض اینکه بگی معلوم میشه رفتی دنبال دنیا، شیطان اومده قرینت شده. درست کن خودتو، برگرد، استغفار کن. حق خود برتربینی نداری. اینا خود برتربین شدن که سر امام بالای نیزه رفت. باید تواضع داشته باشی در برابر کسی که محب اهل بیته. بعضی ها دیدید با هر کسی رفت آمد نمی کنن، نون هر کسی رو نمی خورن، نمی دونن ایش ایش و اوف اوف میکنن وقتی کسی رو می بینن. حالا هر کی طبق اون شاکله ذهنی خودش هرچی دوست داره. بعضی ها که فقط افتادن دنبال جا نماز آب کشیدن و به دیگران تهمت زدن. تو از کجا می دونی مال اون حرومه، مال تو حلاله؟ یه روایت های وحشتناک هست تو این قضیه، من نمیگم اینا رو، که چه آدمایی همش چرا امام زمان نمیاد ما اینقدر خوبیم، که بعد مثلا آقا رو دیده، آقا گفته اصلا من نمیتونم بیام خونه تو. گفته آقا چرا نمیاد خونه من؟ من نمیتونم بیام، یه دونه آجرش مال خودت نیست. تو از کجا میدونی مال تو حلال مال دیگران حرامه؟ بعد به خدا پناه ببری، بعد به خدا پناه ببری، خدا رزق حلال طیب بهت بده. بعد کجا تو میتونی الان تشخیص بده کدوم مال حلاله کدوم حرامه؟ اینقدر قاطی شده. معلوم شد این زخرف باعث چی میشه؟ باعث خود برتربینی میشه. یعنی تو اگه از سطح متوسط خیلی بیشتر داشته باشی، این خود به خود توهم چی ایجاد میکنه؟ برتر بودن، ژن خوب بودن، من خوب بودم که خدا به من بیشتر داد، خوشبختی، خوشبختی های کاذب دنیایی، من خوشبختم بقیه بیچارن، حقمه، لایقش بودم. دقیقا کلام قارون، انما اوتیته علی علم عندي، دانشمند بودم به دست آوردم. می‌خواستید به داشته باشید.
ائمه هم قبول ندارن این سری.
یکی از بعضیشون دیگه به ائمه و همه. خب اینا نتیجه اون همنشینی با شیاطینه. ممکنم اینطوری نشه. من میخوام خیلی ذهنمون نره سراغ اشخاصی که نمازو میذارن کنار وقتی پولدار میشن. فقط اونا نیستن، ممکنه طرف جانمازو بکشه ولی تکبرش اینجا باشه، خودشو بالاتر از بقیه ببینه. ببین این صفتو برو بچسب، این صفت جایگاهی در نظام توحیدی نداره. شما وقتی با شیعیان زندگی میکنی، حق این که خودتو از احدی بالاتر بدونی نداری، درست شد؟ خب حالا زخرف خوبه یا بده؟ زخرف اگه از حد متوسط بالاتر بره، یعنی ببین یه رنج متوسط رو در نظر بگیر، همه اون شکلی زندگی میکنن عموم مردم، اگر بالاتر بره اونجا جای ترسه، نه اونجا جای خوشحالی باشه، اونجا جای ترسه و تنت بلرزه شب خوابت نبره تجمل اومد تو زندگی، نکنه شیطان بیاد قرین من بشه به خاطر این زخرف. شیطان قرین من بشه، من توهم خوب بودن پیدا میکنم، اون وقت امام زمانم رو چجوری یاری کنم؟ به محض اینکه انسان از جایگاه حقیقی خودش که همه یکسانن در پیشگاه خدا، امام بالاست، بقیه شیعیان همه یکسانن از نظر مقامی، مگه اینکه چی باشه؟ مگه اینکه تو صفتهاشون به امام زمان نزدیکتر باشن؟ اول امام زمان هست، بعد لول عاشق هاست، اونهایی که خالصن، اونهایی که اصلا دنیا باشه نباشه هیچ فرقی براشون نداره اونان، و بعد اونهایی که متوسط زندگی میکنن. هیچ جایی برای زخرف در دین خدا وجود نداره، طبق صریح آیه قرآن براتون ثابت کردم این رو. نه، حرف بیهوده رو اینجا نیاورده علامه تو تفسیر، فقط همه مالدان، چون اصلا تو سیاق شما ببینید چه میگه، خونه هایی با سقف های نقره و نردبان ها، یعنی این برجه، اینا یعنی بلندن، نردبون میخواد برن بالا، این کنایه از یعنی در دیوارهای بلند و ایناست. خونه های معمولی خیلی چیزیشون جلب توجه نمی کنه، خیلی دیوارهای بلند ندارن. دیوارهای بلند هم معمولا برای چی درست میکنن؟ یکی برای ظاهرسازیه، یکی هم برای اینکه دوز نزنه، یعنی بازی استرس های روانی که شیاطین ایجاد میکنن برای اونهایی که زخرف زیاد دارن اینه که هی ببر دیوار بالاتر دوز نیاد، بعد اونا نردبون میخواد بالا رفتنش. ما حرفمونم تموم نشده ها، سوال میکنیم جانم. متوسط هست یا نه؟ متوسط رو به بالا باز دو تاست، یکی خیلی بالا، یکی متوسط رو به بالا. گفتم اون میزانی که خدا میده برای امتحان بالانس کمی داره، اونقدر زیاد نیست. اونی که خیلی بالایه جای ترسه. نمیتونیم قضاوت کنیم، نمیتونیم قضاوت کنیم، چه بسا اصل مال حلاله ولی باید میداده میرفته نگه داشته، امتحان انفاقش بوده. ببین الان اون کسی که برج ده طبقه داره خالیه، من نمیگم حرومه 100%، چه بسا خودش زحمت کشته یا ارث باباش بوده. خب اصل مال که 100% حروم نیست، اما وظیفه چی بوده؟ وظیفه این بوده که الان این همه جوان به خاطر پول نداشتن ازدواج نمیکنن، فساد میکنن، باید اعلام میکرد فامیلاش. اول سوره نور چی فرموده؟ اول القربا ولا یعتل اول الفضل منکم و سعت الیؤتو اول القربا و المساکین و ابن السبیل. خب این بعد میرفته تو فامیلاش جوانایی که ازدواج نکردن و میگفته ببین تو ازدواج کن من خونتو میدم، اصلا قرض میداد نمیخواد سند بزنه که، میگه آقا تو بیا بشین اینجا هر وقت خونه دار شدی برو. اصلا کار به خمس و زکات ندارم، چه بسا خمسش هم داده بشه زیاده. بعضیا باغ دارن هیچ وقت استفاده نمیشه. عزیز من الان جوون، من خودم چند نفر میشناسم، شما چند نفر میشناسید به خاطر پول نداشتن ازدواج نمیکنید؟ خب باور کنید همین الان تو همین تهران که به لجن کشیده شده از فساد، به خدا به لجن کشیده شده، بوی گندشو امام زمان نمیتونه تحمل بکنه. ما نمیفهمیم، ما این بوی گنده رو هنوز نمیفهمیم، حجاب جلو چشممونه. تو همین تهران شما برو اعلام کن به همین جوانایی که سنام همه بالا رفته ازدواج نکردن، بگه آقا ما اگه خونه بدیم بهت حاضری ازدواج کنی؟ باور کن 99%شون میگن ما حاضریم ازدواج کنیم. خوب پس اینجا چه جای زخرفه؟ ته جهنمه این آدم، ته جهنمه. کسی که انفاق نمیکنه، سوره حدید شما برید بخونید، اونجا شرط یاری امام زمان، شرط ظهور رو چی قرار داده؟ گفته انفاق، گفته فقط اون کسی که انفاق میکنه من ایمانش رو میپذیرم ازش. به ادعا نیست، به ادعا نیست. حضرت خدیجه سلام الله علیها پولدار بود، کار کرده بود، تاجر بود، ایشون عاشق امام زمان شد، خوش سلیقه بود، عاشق خوب کسی شد. زمانی که داشت از دنیا میرفت هیچی نداشت، وصیت کرد خانم به حضرت زهرا سلام الله علیها، گوش بدید اینا ذخیره قبر و قیامت اون همین حرف هست، میای روزه اینا رو بعد یاد بگیریم. وصیت کرد به خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، گفت حتی روش نمیشد همینو از پیامبر خدا بخواد، گفت مادر جون من فقط یه خواسته دارم، هیچی دیگه نمیخوام. یه آدم عاشق مدلی، همه چیزشو داده ها، بهترین زندگی، بهترین خواسته دارا رو داشت، فدای امام زمان خودش کرد. گفت مادر به بابات بگو لطف کنه، به هیچ طلبی نداره، لطف کنه عباش رو با من دفن بکن، فقط همین. تازه همینم خودش روش نشد به آقا بگه، واسطه قرارداد حضرت زهرا رو، قربون حضرت زهرایی که از بچگی واسطه رسیدن همه بوده. ببین هر جا کم آوردی یا زهرا بگو، به خدا ما تنهایی قدرت مقابله با شیاطین رو نداریم، انقدر کارشون رو خوب بلدن، انقدر کارشون رو خوب بلدن. همه حب دنیا رو کی ایجاد میکنه؟ ببین تو نفس خودت دوست داره اینو، خب اما هی بیای باش مبارزه میکنی، کافی از یاد خدا غافل بشی، شیطان قرین میاد نزدیک میشه، چون جایی که یاد خدا نباشه فقط میتونن نزدیک بشن، وقتی یاد خدا هستی نمیتونن نزدیک بشن، چون ظلمت و نور با هم متضاده، جمع نمیشه یه جا، در میاد نزدیک میشه هی وسوست میکنه، کارش وسوسه است. ببین الان نیاز داری یا ندی یا خودت بیچاره میشه. نه حالا یکم هم خوشگل باشه چی میشه؟ بعضی ها دیدن برای رنگ اجسام کلی پول میدن، یعنی این جنس با اون جنس هیچ فرقی نداره، رنگش فقط فرق میکنه، چقدر پول اضافه میده فقط برای رنگش. غافل از این که اگه اینجا میتونست روی دلش پا بذاره، همون میزان پولی که داره اضافه تر میده. خدا که نگفته یخچال نخر، خدا گفته اون پولی که داری برای تجملش میدی اونو انفاق کن، بذار با هم معامله کنیم، بذار من تو رو ببرم برای خودم، بذار عاشقت بکنم، بذار من هدایت تو رو دست بگیرم، نه شیطان. روایت داره کسی که یاد خداست، کسی که یار امام زمان میشه، کسی که عاشق میشه، خدا جای او فکر میکنه، خدا جای او میبینه، خدا جای او میشنوه، خدا جای او دست و پاشو تکون میده. از اون طرف این همین روایت رو داریم برای کسی که اسیر شیطان بشه، میگه شیطان جوری در مغز او رخنه میکنه. فکر کن سلولا که مرکز فرماندهی بدن تو هست، سلولهای مغزت، شیطان توش رخ نکنه، از جنس شیطان بشه، از جنس تاریکی بشه، اون وقت اون میخواد چه دستوری صادر بکنه؟ حتی اذا جاءنا، هنگامی که میان پیش ما، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. وقتی که اینها میان پیش ما، یعنی که وقتی همینایی که با زخرف زندگی کرده بودن، همنشین شیاطین بودن، میان پیش ما، اونجا آرزو میکنن، میگن ای کاش، ای کاش، ای کاش به اندازه مشرق و مغرب بین ما فاصله بود. تازه اونجا میفهمه که با همون شیطونه مشهور میشه که یه عمر قرینش بوده، میگه کاش بین ما بعد المشرقین فاصله بود. بعد به نظر شما فایده داره این دعا؟ میگه چه بد هم نشینی بودی. تازه اونجا حالش به هم میخوره از هم نشینیه با شیطان، اون لجن رو میبینه، اون فضولاتی که یک عمر باهاش زندگی کرده بود رو میبینه. یه بنده خدایی که چشمش باز شده بود دیده بود تو همین تهران، میگفت بعضیا از خونه زندگیشون معذرت میخوام فضولات میجوشید. این شما فکر کن تو فاضلاب کسی حاضر زندگی کنه؟ نمیبینه چشممون که، فکر میکنیم خوشگلیه، فکر میکنیم اینا خوشبختیه، زیباییه. ولن ینفعکم الیوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون. هیچ فایده‌ای به حالشون نداره امروز، هنگامی که ظلم کردید شماها در این روز، دوتاتون با هم تو عذاب مشترک هستید. یعنی خدا این شخص رو با شیطونش با هم دیگه میندازه تو عذاب با هم. مفصل این بحث رو بخواید بخونید سوره قاف رو بخونید، اونجا مفصل آیاتش توضیح داده شده که چجوری این تصویرسازی آخرتی این جریان چی هست. این دسته از آیات سوره زخرف به ما یاد داد رحمت خدا بقیت الله خداست، و امام زمان که رحمت خداست بقیت الله خداست، از همه دنیا بهتره. حالا شما اینجا سر سفره حضرت علی اصغر امروز میخوای حاجت بگیری، ببین چی میخوای ازش، دستش بازه، دست حضرت علی اصغر بازه. ببین کوچکترین یا چقدر قدرت داره، بابل هوائجه. شما ببین تو این سیستم اگه زندگی بکنی چی چی میشی. چی داشت حضرت علی اصغر داد برای امام زمانش؟ دارایی هاشون رو دادن اینا دیگه برای امام زمان، خونش، قطره های خونش رو داد. اونجایی که آقا قطره های خون علی اصغرش رو پاشید به آسمون دیگه بر نگشت، یعنی چی؟ یعنی اون چی که باید میداد داد، پذیرفت خدا، پذیرفت. حالا ما چی داریم میخواییم بدیم به امام زمانمون؟ ببین اینا جملات سنگینه، ولی باید بلد باشیم برای ظهور. نه قرار ناامید بشیم، نه قرار افسرده بشیم، چون کسی که عاشق میشه اصلا دیگه افسردگی نمیفهمه، لذت همش زندگیش. حاضری توی لحظه هر چی داری بدین برای امام زمانه. بگی فدای قدم های امام زمانم باشه. من الان خونه اضافه است، میدم این جوان بشینه فدای قدم های امام زمانم باشه، یکم لذت دنیامو کمتر میکنم. ماشینم ارزه خونه میارزه، میفروشم نصف میکنم، یه ماشین معمولی تر میخرم، نصفشو میدم این جوان ازدواج کنه. اون آدمی که به خاطر فقر تن فروشی داره میکنه، اون آدمی که به خاطر فقر داره میمیره، کف داره میگه، اون بیاد دردش کمتر بشه، یه دردی رو از یکی بردانه. فدای قدمای امام زمانم باشه، حاضری هر چی سختی تو این عالم بکشی بگی فدای قدمای امام زمانم باشه. ببین حضرت علی اصغری همچین کاری کرده. من به شما بگم اجباری نبوده ها، چون اینا کوچیک بودن. حضرت رقیه سلام الله علیها، حضرت علی اصغر سلام الله علیها علی، اینها چون کوچیک بودن بعضی ها دلشون میسوزه میگن چرا امام حسین بچه ها رو برد با خودش. ببین اون بچه خودش انتخاب کرده قبلا، وگرنه عدل نیست. حالا داستانش چیه بماند سوره اعراف رو با هم بخونیم، ولی مطمئن باشید کسی رو به زور خدا نمیبره قربانی بکنه توی این مسیر. مطمئن باشید روح بزرگ حضرت علی اصغر، بچه شش ماهه ظاهرن که چیزی به نوبت متوجه بشه، چجوری همه عالم دارن بهش توسل میگیرن، حاجت میگیرن، از روح شش ماهه نیست ایشون، روحش یک انسان کامله. روح حضرت علی اصغر قبل از اینکه به دنیا بیاد انتخاب کرده این مسیر رو، انتخاب کرده فدا شدن در راه امام زمان رو. چی داده؟ بمیریم هممون برای لحظه تنهایی امام حسین، اون لحظه ای که آقا دید دیگه مردی باقی نمونده. آقا میدونین تا وقتی حضرت عباس بود باز انگار همه لشکر بود هنوز، اما وقتی حضرت ابوالفضلم رفت انگار همه یه لشگر رفت. آقا واسداد برای اتمام حجت، میدونست کسی دیگه نیست، برای اتمام حجت ایستاد. آقا فرمود هل من ناصرن ینصرنی، هل من دابن یذبان حرم رسول الله، کسی نیست بیاد از حرم رسول خدا دفاع بکنه. یه مجدن و بچه موندن. بعد خانوم ها دیدن هیچ مردی نیست که لبیک بگه، زدن زیر گریه، گفتن آقا چه کار کنیم؟ شما بگید ما چی کار کنیم آقا. یه وقت ناله علی از قره ما حسین بلند شد. ببین اینجا باید التماس بکنی به حضرت علی از قره، اینجا التماس کن آقا معرفت امام داره میتونه کمکت بکنه. ببین این دل کجا گیر کرده، ببین گیرشو امروز علی اصغر باز بکنه. میگن علی اصغر گره گشاست. آقا جا گره دل منو امروز باز بکن، من عاشق امام زمانم بشم. گیر کردم تو این دنیا، گیر کردم، گرفتارم، این گرفتاری منو حل بکن امروز، من عاشق امام زمانم بشم آقا جا. زهر عاشورا زمین کربلا بود و حسین، ببین دیگه امام تنها مونده با زمین کربلا، دیگه خاکا باید بیان به فریاد امام برسن. پیش خیل دشمنان تنها خدا بود و حسین، هر طرف پرپر گلی از شاخه ای افتاده بود، وندران گلشن خزانه لاله ها بود و حسین.
از گهوار پای ننداخت بابا من هستم، بابا من هستم یا منو ببر. امام اومد گفت شش ماهه منو بدید، برد وسط میدان این بچه رو بالا گرفت، اللم ترحمونی فرحمو هذا الطفل، اگه به من رحم نمی کنی به این بچه رحم کنی. همه عزیزانم رو کشتی، فقط همین یه بچه برام مونده داره ازتش جون میده. آقا بالا گرفت تلزی این بچه رو ببینه، اتفاقا اثر کرد، این سپاه دشمن به هم ریخت، ولوله ایجاد شد. عمر زد ملعون دید هر کار کرده داره از بین میره، گفت هر مله منتظره چی هستی؟ گفت کیو بزنم، پسر رو بزنم یا پدر رو؟ گفت اگه پسر رو بزنی هر دوتا رو زدی. فذبحوها من الاذن الى الاذن، یه وقا قبول ببینه سر بچه افتاده. داشت در آغوش گرمش آخرین سرباز را، زن همه یاران علی اصغر به جا بود و حسین. دیگه تموم شد آخرین سربازم را، حالا آقای ما مونده با یه بچه ای که برد سیراب کنه، با یه مادر چشم انتظار. بعدن مختار پرسید از هرمله اصلا جایی بود که تو دلت بسوزه؟ گفت آره یه جایی بود دل منم لرزید، وقتی دیدم حسینی بچه رو زیر عبا گرفته. چند قدم میره سمت خیمه های بر میگرده، نمیدونه چیکار کنه. اینجاست خاک کربلا به فریاد اماممون میرسه. آقا رفت پشت خیمه ها بچه رو زیر خاک کرد. خدا میدونه اون خونهایی که ریخته رو خاک کربلا چقدر برای خدا ارزش داره. قسم بده خدا رو، خدایا به حرمت خونهای ریخته شده رو خاک کربلا. مگه خودت نگفتی انتقام میگیری؟ منتقم آل محمد رو برسون. سلام بده، سلام علیکی یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنا. هر وقت سلام بده نیت کن بگو خدا یا منم یه روزی جز به این افراد باشم. علیکه منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جاله الله آخر العهد منی. برای ابد میخوامت یا حسین، آقای من، امام من. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین حضرت علیه. سلام آقا علی اکبر هستن. یه بار مخصوص به نیت آقا علی اصغر که رو سینه امام حسین دفن هستن تو ذریح شش گوشه این سلام رو تکرار میکنیم. السلام علی الحسن
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم يا الله 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 بگیر امروز ظهور آقاتا ببین چقدر جگرت کباب میشه تو روزه علی اصغر بگیر ظهور یا محمد و یا علی یا فاطمه یا حسن و یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی اللهم اجل وليك الفرج اللهم اجل وليك الفرج اللهم اجل وليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير أمانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن واجعل مواقف أمورنا خيرا بالقرآن وفقنا لما تحب وترضى بالقرآن اللهم اشف مرضانا بحرمة القرآن. إن اللهم اشف مرضانا بنيت مریضی های روحی بگید، مریضی جسمی مهم نیست، اینا تموم میشه با دنیا، مریضی های روحی اون دنیا هم هست. به نیت مریضی های روحی بگید اللهم اشف مرضانا بحرمت القرآن واحفظ و اید قائدنا بالقرآن وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان بالقرآن. سلامتی و ظهورشون انشالله از برکات و نورانیات این مجلس برسه به رو اموات همه اون اموات بانی محترم تا حضرت آدم علیه السلام بهرمند باشن برامون دعا بکنن انشالله ظهور آقا اونو جشن بگیریم. صلوات بفرست.
ای سلامتی و موفقیت و حاجت دلشون رو بلند سلام براد حمد سرار باز